سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از استکهلم آفتابی و بسیار گرم همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نگاهی خواهیم داشت همچنان که بارها تاکید کردم، در هر کجای جهان که باشیم تفسیر خبر محور اصلی گفتگوهای ما، مسائل و اخبار مربوط به ایران و مردم ایران خواهد بود، چنانچه در عرصه داخلی می‌گذرد و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با ایران در جریان. سفر وزیر خارجه آلمان به تهران که نتایج و پیامدهایی داشته است. اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران در ارتباط با این سفر و مذاکراتش با وزیر خارجه آلمان و آخرین تحولات و اخبار مربوط به بحران و تنش میان واشنگتن و حکومت ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای این حکومت، حکومت تهران و دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه. بار دیگر محمد جواد ظریف به حضور 7000 ساله ایران در منطقه اشاره کرده است. از موارد نادری است که حکومت ایران در صورت لزوم و شرایط لازم به نقش ایران، نقش تاریخی ایران و فرهنگ ایران اشاره می‌کند. با من و شما هستند دو میهمان امشب تفسیر خبر در نیویورک، آقای شروان فشندی، تحلیلگر سیاسی و عضو تشکل فرشگرد، و آنسوتر در تورنتو آقای اللهیار کنگلو، تحلیلگر سیاسی و عضو تشکل ققنوس. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. تصور من این بود که همچنان آقای کنگلو در تورنتو هست به مناسبت کنفرانسی که اخیراً تشکل ققنوس در تورنتو داشت، اما در همین لحظات به من از لندن خبر دادن که ایشون به نیویورک بازگشته. در نتیجه هر دو مهمان ما از نیویورک با ما هستند. آقای کنگلو سلام به شما.
سلام به شما جناب چالنگی عزیز، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با شما هستم.
و همینطور سلام به شما آقای فشندی گرامی.
درود بر شما جناب چالنگی و همچنین درود بر جناب دکتر کنگردو، مشتاق دیدار بودیم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان در منزل.
آقای کنگردو، به طور خلاصه شاید بینندگان ما مشتاق باشن بدونن، به خصوص در ارتباط با نشست اخیری که تشکل شما ققنوس در تورنتو داشت، اگر بخواید به طور خلاصه گزارشی به بینندگان ما بدید چه خواهید گفت؟ چه دستاوردی داشته این نشست و چه گامی در ارتباط با ایران، مسائل ایران، سفره مردم ایران و آینده ایران در این نشست برداشته شد؟
ما در اولین نشستمون، نشست اعلام موجودیتمون که در 22 فوریه در واشنگتن دی سی انجام شد، گفتیم که به طور مرتب ما کنفرانس های 6 ماهی یک بار، 2 بار در سال خواهیم داشت و در این کنفرانس ها درباره پژوهش هایی که در درون ققنوس انجام میشه ما به مردم ایران و ایرانیان سراسر جهان خبررسانی خواهیم کرد. این کنفرانس اولین کنفرانسی بود که بر اساس اون قول توی فوریه ما باید انجامش میدادیم و انجامش دادیم در تورنتو. و توی این کنفرانس 6 تا از 14 کارگروه ققنوس کارهای تحقیقاتی و پروژه هایی رو که انجام دادن رو ارائه کردن. در روز اول کنفرانس، در روز افتتاحیه بعد از سخنان من، آقای دکتر نو فرهادی یک نظرخواهی رو که 2 نظرخواهی رو در حقیقت که در ایران انجام دادن، یک نظرخواهی در رابطه با اون سیل اخیری که اومد در ایران و اقدامات و تخریب هایی که انجام شد، و این تخریب ها به وسیله نظرخواهی ها، دامنه وسیع این تخریب ها در این نظرخواهی ها از درون ایران به ما خبررسانی شد و ما اینا رو ثبت کردیم و یک پروژه خیلی عظیمی شده این که ما در آینده بسیار نزدیک اینو در مقالات علمی جورنال های معتبر دنیا منتشر خواهیم کرد، برای اینکه همه بدونن که ما چه روش علمی رو برای جمع‌آوری این خبرها استفاده کردیم، برای اینکه خبرها واقعا تکان دهنده است. در
اجازه بفرمایید آقای کنگلو، همینجور ببینید این خبرها به دست شما رسیده، به دست رسانه‌های دیگه هم میرسه، به دست تشکل‌های دیگه هم میرسه به انواع مختلف. اینی که شما اینا رو جمع‌آوری کردید، بعداً مقالاتی بر اساس این خبرها می‌نویسید و بعداً در نشریات مختلف منتشر می‌کنید، آیا ارتباطی هم داره برای حل مسائل مربوط به سیل در ایران یا پیشگیری از سیل در آینده یا مواردی از این قبیل؟
این یک جنبه از برنامه بود. همونطوری گفتم این برنامه، این نظرخواهی تحت سرپرستی دکتر نوح فرهادی که کارشون استاد استراتژیک هستن در دانشگاه در برلین، این نظرخواهی فقط برای جمع‌آوری و ثبت مقیاس و ژرفنای تمام تخریبی که در این انجام شده. مثلا شما گفتید که همین خبرهایی رو که ما از طریق این نظرخواهی به دست آوردیم همه رسانه‌ها به دست آوردن، اینطور نیست. ما خبرهای به دست آوردیم،
من رو نمیگم که همه اون خبرها، گروه های دیگه، یعنی حرف من
نه
این هست، منظور من
اینه که مثلا ما لیست تمام بناهای تاریخی که در جریان این سیل صدمه دیدن و هیچ کس ازشون خبر نداره و جمهوری اسلامی هم نسبت به اونا خبر رسانی نکرده، نه تنها نکرده بلکه لاپوشانی کرده، ما این لیست رو داریم از چیزهای بسیار بسیار جزئی، مثلا پایه یک پل باستانی در مثلا در استان گلستان تا انواع و اقسام تخریباتی که در منطقه خوزستان به وسیله سیل انجام شده. اینا برای ما خیلی مهمه، ثبت آثار تاریخی و ژرفای این تخریباتی که در ایران انجام شده و جمهوری اسلامی به لحاظ عدم قابلیت خودش برای هم جلوگیری و هم کمک رسانی از مقیاس این از خبر رسانی در رابطه با مقیاس این سیل خودداری کرده. اینا خب اطلاع رسانی یه بخش عظیمی از دنیای مدرن دیگه، مردمی که اطلاع نداشته باشن فکر میکنن که حکومتشون همون قابلیتایی رو داره که سردمداران حکومت همواره دارن در بوق و کرنای خودشون میدمن، و آگاهی مردم مدرن حق دارن که آگاه باشن از قابلیت و نحوه اداره مملکت وسیله حکومتشون، و در این راه این نظرخواهی به نظر من خیلی نقش مهمی داره. و همونطور بعدها که در آینده شما ببینین یا دیگران ببینن نتیجه این نظرخواهی رو، فکر می‌کنم که با هم موافق باشین که واقعا جنبه وسیع‌تری از اون چیزی که تا به حال پوشش داده شده در این وجود داشت. نظرخواهی دوم ما در رابطه با نافرمانی مدنیه که اون نتایج بسیار بسیار عظیم‌تر و واقعا ژرف‌تری داشت. در این نظرخواهی نافرمانی مدنی که تمام این نتایج روی وبسایت ققنوس هست، درباره محبوبیت رهبران جمهوری اسلامی سوالاتی شده که من فکر می‌کنم خیلی جالب باشه برای بینندگان برن ببینن که آقای خامنه‌ای چند درصد از مردم ایران طرفدارشون هستن. 98% مردم ایشون رو نمی‌خوان. و در مقابلش رهبران اپوزیسیون، در مقابل رهبران اپوزیسیون هم همین سوال شده که کدوم رهبر اپوزیسیون محبوب‌ترن، و شاهزاده رضا پهلوی واقعا تمام رهبران اپوزیسیون رو هم دیگه از همشون بیشتر محبوبیت داره. حدود 73% از مردم شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبری آینده ایران دموکراتیک میخوان. اینا اعداد و ارقامی هست که ما دلیل این که گفتم ما اینا رو در مقالات علمی چاپ خواهیم کرد، برای اینکه برای خیلی از اینا حزم اینا واقعا ثقیله، براشون سخت باور کنن که این درجه از محبوبیت واقعا شاهزاده رضا پهلوی و عدم محبوبیت رهبران جمهوری اسلامی. در یه نظرخواهی سومی که الان شروع شده و هنوز ادامه داره که مختص ایرانیان خارج از کشور به اسم ردیتوس که روی وبسایت ما هست، آقای ترامپ به عنوان محبوب ترین رهبر غیر ایرانی در میون ایرانیا پیدا شده و ما این رو با درصد 95% اطمینان از نظر موارد آماری و تحلیل‌های علمی که به کار بردیم اینو پیدا کردیم، و واقعا مولا درز این تحلیل و این نظرخواهی نمیره.
حالا میشه پرسید از شما آیا یا جز به هر حال راز و رمز نظرخواهی شما است که بر اساس چه الگوی به اصطلاح نظرخواهی یا بر اساس چه تعدادی شما نظرخواهی کردید در ایران؟
بر تمام این اعداد توی وبسایت ما هست، فکر میکنم که چیزی حدود 30,000 نفر گفتم سه تا نظرخواهی بود: نظرخواهی سیل، نظرخواهی نافرمانی مدنی و نظرخواهی ایرانیان خارج از کشور. نظرخواهی ایرانیان خارج از کشور مشخصا سوال شده بود و قصدش این بود که ببینیم چه شرایطی در ایران لزوم فراهمش هست برای اینکه ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌هاشون رو به داخل ایران ببرن. سرمایه حدود 80 میلیارد دلار و مردم، کسانی که به این سوال‌ها جواب دادن تا فعلا گفتن که در صورت این سرمایه رو داخل ایران می‌برن که رهبری آینده ایران دموکراتیک دست شاهزاده رضا پهلوی باشه.
آقای بشندی، آقای کنگلو اشاره کردن که بسیار امر راجع به این که مردم نسبت به رهبری جمهوری اسلامی، مسئولان حکومت اسلامی، به هر حال در این نظرخواهی هم گفته شده که البته سالهاست چنینه، این نشونهای بیلیاقتی بیکفایتی مسئولان رو در تظاهرات مختلف مردم در خیابونها به مناسبتهای مختلف مطرح کردن، امر پنهانی نبوده و نیست. پرسش من از شما این هست که ایران واقعا در آخر صحبت اشاره کردن راجع به سرمایه گذاری خارجی ایرانیان به صاحبان سرمایه در ایران، اساسا ایران از نظر وضعیت اقتصادی کنونی با توجه به تخصص شما در زمینه اقتصاد و فشارهای این تحریم‌هایی که وجود داشته، الان ایران در چه مرحله‌ای هست، در چه وضعیتی هست؟ آیا همونطور هست که حکومت تبلیغ میکنه اثر چندانی نداشته، یا اینکه از شما میشنم؟
بله، خب عرض کنم خدمتتون که یکی از عواملی که یکی از مهمترین عواملی که در نرخ برابری تعادلی ارزها تاثیر میگذاره تفاضل بین واردات و صادرات هست، در واقع مازاد تجاری، و علاوه بر اون، یعنی بعد از اون، بحث فرار سرمایه هست یا ورود سرمایه، حالا هر کدومش که مثبت یا منفی باشه. و همونجور که دکتر کنگرلو اشاره کردن، خب بسیاری از ایرانیان در حال که سرمایه اینا رو اگر سر جمع بزنید میلیاردها دلار شاید بشه، حاضر نیستن که در شرایط کنونی و تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار هست سرمایه‌شون رو به ایران برگردونن. نه تنها اون، بلکه ما با روند معکوس این مواجه هستیم، روند وارون این مواجه هستیم. یعنی سرمایه های میلیاردی در دو سه سال گذشته از ایران خارج شده و حالا ممکنه بعضی از هموطنانی که حالا تخصص اقتصادی ندارن گمان بکنم که بخش اعظم این سرمایه از طرف مثلا فرض کن که مخالفان حکومت بوده، در صورتی که چنین نیست. از قضا موافقان حکومت، از قضا خود آقازاده ها، از قضا کسانی که در ایران بیشترین دسترسی رو فرض کنید که به وام های کم بهره و خدمات بانکی دارن و در واقع در غارت نظام بانکی ایران نقش داشتند، اینها خودشون در صدر خروج سرمایه از ایران بودن. یعنی این نظر شخصی من نیست، این گفته های حتی فرض کنید که گزارش مجلس و کسانی که در واقع مسئولان بانکی عمده کشور هستند، اینا همه اینو تایید میکنن. برای مثال بزرگترین بدهکاران بانکی کسانی که وام های درشت گرفتن بدون اینکه در واقع گروی یا اون کلاترال لازم رو بگذارن و اغلب با بهره پایین تر از نرخ تورم، اینها خب میگم آقازاده ها وابستگان سپاه و وابستگان حکومت هستن و عمده اینا هم سرمایه‌شون رو به دلار تبدیل کردن و خارج کردن. اگر هموطنان به خاطر بیارن موج اخیر در واقع افزایش قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی کشور ما از کی آغاز شد، این موج اخیرش، موج اصلی که از 40 سال پیش آغاز شد، ولی موج اخیر از حدود اسفند ماه سال 96 آغاز شد اگر به خاطر داشته باشن، که از دلار از 3700 تومان این حدودا که مدت ها به پایداری رسیده بود شروع کرد به بالا رفتن و در آغاز کار گفتن این به خاطر گرونی شب عید، مسافرت های شب عید هست و فلان و غیره، و همینجور بالا و بالاتر رفت تا اینکه دیدیم که در مهر ماه سال 97 اگر اشتباه نکنم، بله، به حدود نزدیک 20000 تومان هم داشت میرسید، 19000 تومان هم رسید. و بعد حالا با ترفندهایی که اگر فرصت بشه من میتونم بشکافم این ترفندها رو، قیمت رو به صورت مصنوعی پایین آوردن. این قیمتی که الان هست مثلا 14000 تومان، این قیمتی هستش که با ترفندهای پایین اومده. خب بخشی از این حالا اگر به خاطر بیارید ببینید که اون زمان هنوز تحریم آغاز نشده بود. پس این گرانی دلار ناشی از چی بود؟ بخش عمدهش ناشی از کپیتال فلایت بود، یعنی در انگلیسی بهش میگن کپیتال فلایت یا فرار سرمایه. حالا فرار سرمایه باز دو صورت داره، ممکنه به صورت فیزیکی سرمایه تبدیل به طلا یا ارز خارجی بشه و خارج بشه از کشور، یا اینکه ممکنه مردم در داخل خود ایران در واقع پسنداز و سرمایه خودشون رو تبدیل به طلا یا دلار یا ارز خارجی بکنن و در داخل خود کشور مثلا در گاف صندوق یا در فرض بکنید که بالش منزلشون نگه دارن. اون هم درسته که به صورت فیزیکی از ایران خارج نشده، ولی در واقع فشار میذاره روی اقتصاد و معادل فرار سرمایه است.
اشاره کردیم به ترفندهایی که قیمت دلار رو، گزارش‌های هم در این زمینه منتشر شده بود، این چه ترفندهایی هست؟ خیلی حتی به جایی رسیدن که گفتن که حکومت ایران دلارهای تقلبی هم وارد بازار کرده. حالا این شایعاتی است که میچرخه در بازار اقتصاد ایران. چه ترفندهایی؟
بله احتمال دلار تقلبی که هست، ولی با دلار تقلبی نمیتونن قیمت دلار رو کنترل بکنن، به دلیل اینکه خب دولت آمریکا بسیار حساس است و در حجم زیاد نمیشه دلار تقلبی تولید کرد. اما مهمترین ترفندی که به کار بردن در واقع کنترل واردات هست. خب بخش بزرگی از تقاضا برای دلار از کجا میاد؟ از وارد کننده های میاد که تقاضای دلار میکنن و تقاضای دلار ارزان 4200 تومانی یا حالا دلار جهانگیری معروف بود، چنین تقاضایی دارن. این تقاضاها رو در ماهای نخست، یعنی در واقع در نیمه اول سال 97، خب تا حدود زیادی حکومت پاسخ میداد. البته عمده این تقاضاها از طرف وارد کننده هایی هستش که به حکومت وابسته هستن، بعضا با مافیای سپاه و آقازاده ها و اینا در ارتباط هستن. اما تقریبا از نیمه های سال 97 دقیقاً به دلیل اینکه بتونن قیمت ارز رو پایین نگه دارن و تقاضا رو برای اون محدود بکنن، ترفندی که به کار بردن این بود که اولا اقلام زیادی رو از شمول در واقع اون دلار جهانگیری یا 4200 تومانی که به صورت مصنوعی پایین تر از قیمت بازار آزاد بود از اون خارج کردن، از شمول اون خارج کردن و در واقع دلار با نرخ دولتی رو 4200 تومانی رو محدود کردن به موارد خیلی خاص و اونهایی که دیگه خیلی در واقع وابسته هستن به حکومت و خیلی خودی حساب میشون. و در این حال بسیاری از تقاضاها رو برای واردات اصلا به هر قیمتی ممنوع کردن، یعنی در واقع با کم کردن واردات، با ایجاد در واقع کمبود، با ایجاد حتی میشه گفت در بین اقشار فقیر جامعه یک قحطی مصنوعی، در واقع تونستن قیمت دلار رو پایین نگه دارن و شاهدش هم در واقع تصاویر و گزارش‌هایی هستش که به صورت روزانه و هفتگی به ما میرسه، مثلا در فرشگر در گروه‌های دیگه ما گاهی منتشر می‌کنیم که واقعا دردناک است. می‌بینیم که از زن و مرد جوان بگیرید تا افراد بازنشسته و مسن و سالخورده که باید در سال‌های استراحتشون رو زندگیشون رو به سر ببرن، دقیقاً در سطل آشغال‌ها دنبال غذا می‌گردن و اینها از سر و لباسشون مشخصه که اینها به فرض خیابان خواب و معتاد و اینا نیستن، اینا آدمای آبرومندی هستن. من دیدم یه پیرمردی بود با کت و شلوار، یعنی مشخص بود که این آدم متشخصی است و در سطل زباله دنبال خوراک میگشت. این وضعیتی است که وجود آوردن، در واقع همون فیلمی که یک بار در ونزوئلا پخش شده، این بار با یه مقدار اختلاف فاز زمانی، با یه چند سال اختلاف زمانی با دور کندره پخش میشه.
گوشه از اون چه که آقای فشندی اشاره کرد میبینیم سخنان یک شهروند ایران.
این بود انقلاب ما، آشغال باید ببریم بره بچه همون، آشغال باید ببریم بره سر سفره ها. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رئیس جمهور، مرگ بر خمینی، مرگ بر اسلام.
آقای کنگلو، گروهی از ایرانیانی برخیشون استادای دانشگاه بودن در آمریکا، برخی در کشورهای دیگه و برخی هم در ایران، در کنار هم متنی رو امضا کردند و خواستار مذاکره شدن بدون قید و شرط، خطاب به آیت الله خامنه ای. در میون اینها خیلی ها هم اشاره میکنه که این تحریم ها فشار بیشترش بر مردم هست. من فقط در اینجا نقل میکنم. فشار بیشترش بخش بزرگ فشار بر مردم هست و بر حکومت فشار مطلوب واشنگتن رو نمیاد. تفسیر شما رو میشنویم. بر اساس تحقیقاتی که کردین آیا واشنگتن، پرزیدنت ترامپ به هدفهایی که کشوندن حکومت ایران به پای مذاکره است از طریق فشارهای اقتصادی، این جنگ اقتصادی تا به حال رسیده یا در همون مسیر هست همچنان رو به پیش؟
تحقیقاتی که ما کردیم نشون میده که نظرخواهی در رابطه با نظرخواهی‌هایی که ما کردیم از مردم پرسیدیم درباره تحریم مشخصاً اون حرفایی که دولت میزنه واقعا سیاه نماییه. دولت ایران این شرایطی که بر مردم ایران تحمیل شده، حتی خود تحریم ها ناشی از تضاد مصنوعی است که جمهوری اسلامی با جهان متمدن ایجاد کرده به رهبری امریکا. به طور کلی سیاست های تهاجمانی که در خاورمیانه در جمهوری اسلامی تعقیب میکنه و سیاست تهاجمی که مشخصا در رابطه با امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی پیش گرفته، این نتیجه اون سیاست هاست. اگر جمهوری اسلامی میخواد به مردم ایران بگی که این تحریم ها نشون دهنده بیرحمی یا قساوت آمریکایی یا اروپایی یا بقیه دنیا نسبت به مردم ایران، همچی چیزی نیست. مردم ایران بلوغ سیاسی بسیار بیشتر از این دارن که بخوان گول فریبکاری جمهوری اسلامی رو در این مورد بخورن. مردم ایران مشخصا و دقیقا آقای خامنه ای و سیاست های مخرب ایشان و آمریکا ستیزی ایران ایشون رو مسئول شرایط اقتصادی حال حاضر ایران میدونن.
بله این آقای کنگلو، این یک بحثه. سوال من این نیست. سوال من این هست که بله، حکومت ایران از نظر بسیاری از مردم مسئول این وضع و از نظر بسیاری این بحث دیگری. سوال من این هست، آیا آمریکا به هدفی که میخواد از طریق این فشارها بر حکومت ایران آوردن این فشارها به اون هدف رسیده یا در حال پیشروی در این مسیر هست؟ چون به هر حال چه بخوایم چه نخوایم، آقای فشندی اشاره کرد، این حالا با هر ترفندی فشارها رو حکومت به مردم منتقل میکنه، علتش هم خودش هست. از این نظر آیا تحقیقی انجام شده؟ آیا
ببینین جناب چالنگی، دنیا نمیتونه به صرف اینی که جمهوری اسلامی مردم ایران رو به گروگان گرفته به همه خواسته های نامشروع جمهوری اسلامی تن در بده. این یه حقیقت محضه. توقع داشتن برای اینکه دنیا با جمهوری اسلامی سر سازگاری داشته باشه صرف نظر از رفتار جمهوری اسلامی یک توقع نابجایی و دنیا اینو برآورده نخواهد کرد. زمانی بود که دنیا در زمان اصلاحات فکر میکردن که جمهوری اسلامی در راه تصحیح خودشه، ولی موقعی که جنبش اصلاحات به سنگ خورد و مردم و دنیا دیدن که واقعا اصلاحگرا و اصولگرا، اصلاح طلب و اصولگرا واقعا هر دو از یک قماشن و سر در استمرار این حکومت دارن، هم مردم ایران و هم جهان و جهان خارج اینکلودینگ شامل آمریکا میشه، باعث شدن که اینا واقعا تصمیم به حل موضوع و معضل امریکا بگیرن. مسئله تحریم های آمریکا الزاما سلیقه شخصی آقای ترامپ نیست. هر حکومتی توی این امریکا سر کار بود به خاطر حرکاتی که جمهوری اسلامی میکنه و به خاطر حرکاتی که بر علیه هم تو منطقه میکنه هم توی جهان میکنه، سیاست های شبیه به این رو در رابطه با ایران تعقیب میکرد. شما ببینین اروپاییایی که به اصطلاح با آمریکا در رابطه تحریم ها تضاد دارن، آیا حرکتی کردن که واقعا نسبت به این تحریم ها تفاوتی ایجاد بکنن؟ آیا رابطه اقتصادیشون رو با ایران برقرار کردن؟ آیا اون سیستم بانکی که میخواستن برقرار بکنن که از منفک از سیستم بانکی آمریکا باشه رو درست کردن؟ آیا تونستن بیمار رو تو ایران درست بکنن؟ آیا تونستن روابط بانکی رو درست بکنن؟ هیچ کدوم اونا رو نکردن. به چه خاطری نکردن؟ به دو دلیل. یکی اینکه آمریکا وزنه اقتصادی بزرگیه در جهان. دوم اینی که واقعا تمایل واقعی ندارن برای اینی که اون کاری که جمهوری اسلامی میخواد بکنن، بلکه در نهایت با امریکا موافقن که جمهوری اسلامی باید تکلیف جمهوری اسلامی یک بار و برای همیشه تعیین بشه. حالا در این رابطه ممکنه که واقعا به مردم ما یه مقداری سختی روا داشته بشه، ولی چاره ای نیست برای که جلوی این فاجعه عظیمی به نام جمهوری اسلامی گرفته بشه.
آقای فشندی، تفسیر شما در همین زمینه میشنوید. پرزیدنت ترامپ به اصطلاح دولت جدید آمریکا اشاره کرده ما خواستار تغییر رفتار حکومت ایران هستیم. آقای کنگلو اشاره کرد که یک بار برای همیشه تکلیف حکومت ایران روشن بشه. چیزی فراتر از مذاکره میخواد و تغییر به اصطلاح مفاد برجام آمریکا، و آیا واقعا به هدفی که قصد داره فشار بر حکومت ایران برای تغییر رفتار هست رسیده آمریکا، یا در این مسیر رو به پیشرفت هست؟ از شما میشنویم، چون اشاره کردید که به هر حال حکومت با ترفندهای این فشارها رو به مردم منتقل میکنه. بفهم.
ببینید، نخست من عرض بکنم که حکومت آمریکا هرگز نگفته، حتی در دولت ترامپ هرگز نگفته که تغییر رژیم جمهوری اسلامی سیاست رسمیش هست. خب این میتونه چند تا دلیل داشته باشه. یکی این که اصلا در عرف دیپلماتیک اگر حتی واقعا سیاست تغییر رژیم هم باشه، معمولا به جز اون مراحل آخر هفته ها و روزهای آخر این علنا اعلام نمیشه. این یک. دو این که به احتمال بالا خب آقای ترامپ که در واقع حامی منافع ایران نیست و سوگندی در پاسداری از منافع ملی ایرانیان نخورده، ایشون بارها تاکید کردن که امریکا فرست، یعنی اول و آخر آمریکا، و ایشون در واقع حامی منافع آمریکا هست. در نتیجه یک سری، حالا با توجه به کارشناسان، تیم کارشناسانی که داره، از نظر ژئوپلیتیک برای در واقع آمریکا یک سری منافعی قائل هست، فرض کنید با هم پیمانانش مثل اسرائیل، مثل عربستان، غیره و غیره، و دنبال یک سری منافع هست. اگر بتونه با مذاکره با همین جمهوری اسلامی به اون منافع برسه، چه بسا که خب سراغ همین گزینه بره. در نتیجه من به صورت کلی سه تا در واقع سناریو رو پیش رو میبینم، محتمل میبینم در روابط میان آمریکا و ایران در آینده نزدیک. نخست همین چیزی که هست که الان در یکی دو سال گذشته برقرار بوده، که من گفتم فشار حد اکثری، یعنی مذاکره دست کم در سطح علنی برقرار نیست و فرض کنید آقای خامنه‌ای هر دو روز یک بار میاد یک صحبتی علیه مذاکره میکنن و بعضا استمرار طلب ها هم ایشون رو تایید میکنن و در این حال هم فشار تحریم ها ادامه داره. خب یه حالت دیگر رو اسمش گذاشتم فشار حداکثری به همراه حمله محدود نظامی. ببینید، حمله نظامی همه جانبه و اشغال فرض کنید شهر به شهر و کوچه به کوچه ایران مثل سال 2003 عراق، چنین گزاره‌ای به احتمال بالا منتفی هست. من از کجا اینو میگم؟ برای اینکه اگر خود شما در سال 2003 در واقع خبرنگار و مفسر سیاسی درجه یک بودید، به خاطر دارید که دولت بوش چه زمین چینی هایی کرد، حتی در این حد که بره در سازمان ملل در واقع مجوز حمله به عراق بگیره، البته نتونست بگیره، ولی به هر حال هفته ها ماه ها در این مورد داشتش لابیگری میکرد. خب و همچنین از نظر نظامی تحرکات مشخص بود که دارن آماده میشن برای یک لشکرکشی چند صد هزار نفری و اشغال یک کشور بزرگ. حالا ایران در واقع چندین برابر عراق جمعیت داره، بزرگتره و کوهستانی تر هست، و در واقع برخلاف صدام که در قسمت شمالی کردنشین عراق کنترل نظامی خودش از دست داده بود و منطقه پرواز ممنوع و غیره برقرار بود، چنین وضعیتی در ایران نیست. پس جمهوری اسلامی قوی تر نسبت به صدام پیش از سقوط. همه اینا رو که بذاریم کنار هم، میبینیم که با توجه به مخارج نظامی و هزینه سیاسی و اجتماعی که خواهد داشت، دست کم در دوره اول آقای ترامپ من بعید میدونم که حمله نظامی تمام عیار صورت بگیره. اما حمله نظامی محدود به همراه فشار حداکثری گزینه‌ای هستش که به هر حال احتمالش وجود داره، و حمله نظامی محدود منظورم هستش این هست حمله به پایگاه‌های فرض بگید که نیروی دریایی سپاه و اون نقاط استراتژیک، شاید حالا عمدتاً هم دریایی باشه، مثلا اگر بخوان دوباره در تنگه هرمز دریایی عمان حملاتی به فرض بگید که کشتی‌ها یا تأسیسات اسکله امارات کشورهای همپیمان آمریکا بکنه. خب این گزینه دوم هست، و گزینه سوم گزینه مذاکره علنی مثل فرض کنید که کره شمالی، این هم گزینه سوم هست. جناب کنگرلو خودشون با برنامه‌ریزی علمی آشنا هستن و من هم به هر حال تجربه‌ای در بیزینس و اقتصاد دارم. ببینید، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، بانک‌ها، اینها هیچ وقت هرگز بر اساس یک سناریو برنامه‌ریزی نمی‌کنن. شما امکان نداره یک بانک بزرگ بین‌المللی ببینید که مثلا فقط بر اساس این سناریو که نرخ بهره اینترست ریت بالا میره همه برنامه‌ریزی اقتصادیش رو انجام بده. معمولا میان چند سناریو در نظر میگیرن. میان میگن خب اگه نرخ بهره با این شیب بالا بره ما چطور برنامه‌ریزی خواهیم کرد؟ بودجه‌مون چطور می‌بندیم؟ اگر پایین بیاد چطور؟ اگر ثابت بمونه و غیره و غیره. همینجور در مورد نرخ بیکاری و دیگر پارامترهای در واقع مکرو اکانومیک اقتصاد کلان. خب ما در فرشگرد تلاش کردیم که در واقع برنامه ریزیمون منعطف باشه و همه سناریوها رو بپوشونه، یعنی هر کدوم از این سه تا سناریو، در هر کدوم از این سه تا سناریو اگر فرصت بشه من عرض میکنم که در واقع فرصت های طلایی برای مردم ایران در میان هستش. در سناریوی فشار حداکثری، چه با حمله نظامی چه بی حمله نظامی محدود، در واقع خب این دستگاه سرکوب رژیم رو ضعیف میکنه. درسته که به هر حال به مردم هم فشار ممکن وارد بشه، ولی دستگاه سرکوب رژیم رو ضعیف.
از حرف شما به طور خلاصه میشه استنباط کرد که این فشارها آمریکا رو به هدفی که داره نزدیکتر میکنه. میشه این استنباط کرد از حرف شما؟
این یه مقدار توضیح نیاز داره. هدفی که داره منظورتون هدف کی هست؟ هدف آقای ترامپ و دستگاه در واقع
هدف پای میز مذاکره کشوندن هست و تغییر رفتار حکومت ایران بیرون. مواردی هست که آقای پومپئو در اون موارد اعلام شده، 12 مورد اعلام کرده دست کم.
بله دقیقا درست میفرمایید. هدفی که دولت ترامپ داره این هست، ولی هدف ما که این نیست. ببینید دولت ترامپ بارها نه تنها در مورد ایران، در مورد کشورهای مختلف بارها نشون داده که در استفاده ابزاری کردن از اپوزیسیون ابایی نداره. از این
از من پرسش من این نیست هدف فرشگرد یا ققنوس چه هست. من پرسش من این هست که آیا شما به عنوان یک ناظر سیاسی اقتصادی، عضو تشکل سیاسی که اوضاع ایران رو دنبال میکنید، وقتی که رصد میکنید اوضاع رو، اظهارات آقای ظریف رو در دیدار با وزیر خارجه آلمان و پیامدهایی که به طور دقیق دنبال میکنید، میبینید که آیا آمریکا، اگر شما امروز مشاور به فرض ترامپ بودید، به پرزیدنت ترامپ میگفتید که خیر شما به هدفاتون دارید نزدیک نمیشید یا دارید نزدیک میشید ادامه بدید؟ حرف من این هست، پرسش من این هست.
بله پرسش بسیار به جایی هست. به نظر من در واقع با همین کمپین فشار حداکثری که آمریکا از یک سال و نیم پیش، 2 سال پیش آغاز کرده علیه جمهوری اسلامی و بدون حمله نظامی جدی داره به هدفش نزدیک میشه. هدفش عرض کردم، هدف آمریکا این هستش به منافع خودش برسه. اگر بتونه با همین حکومت باقی بمونه و همون منافع خودش رو از در مذاکره امتیاز گرفتن از همین حکومت به دست بیاره، فبه ها. مگر اینکه مردم در داخل ایران از این فرصت طلایی استفاده کنن و معادلات ژئوپلیتیک رو به هم بزنن به گونه ای که در واقع تغییر رژیم بشه تنها گزینه آمریکا. در اون حالت هستش که آمریکا ناچار خواهد بود که در واقع دنبال روی مردم ایران بشه. عرض کردم دولت آقای ترامپ آدم عملگراست و ایشون بارها نشون داده نه تنها در ایران، در کشور مختلف ابایی از استفاده ابزاری از اپوزیسیون نداره. و ما هم باید در واقع به عنوان گروه های اپوزیسیون و به عنوان مردم ایران، به عنوان ملت ایران، ما هم باید در واقع از این هوشمندی بهره مند باشیم که از ترامپ استفاده ابزاری بود.
آقای کنگلو در همین زمینه اگه سخنی هست ما میشنویم حتما. و اینکه اساسا کجا هست، کدوم نقطه هست که منافع ملی مردم ایران و دولت و ملت آمریکا به هم میرسه در منطقه؟
نکته بسیار بسیار مهمی رو شما گفتید و اون اینی که مقطع مشترک منافع مردم ایران و مردم آمریکا. شما ببینید کی باید این مقطع مشترک منافع ملی ایرانیان و امریکایی‌ها رو تعریف بکنه؟ خب در عرف سیاست بین الملل حکومت‌ها منافع ملی رو تعریف می‌کنن، بعد اون درکی هم که از منافع ملی کشورهای دیگر دارن رو میارن سر میز، مقطع مشترک این منافع ملی رو پیدا می‌کنن، روی اون مقطع مشترک منافع ملی سیاست درست می‌کنن. این نحوه‌ایه که تمام دنیا داره اداره میشه بین دوست و دشمن. امریکا و انگلستان که دو تا متحد بسیار نزدیکن اینطور حکومتشون سیاست‌های خودشون رو تعیین می‌کنن در قبال یکدیگر. امریکا و روسیه هم که دشمن خونی هستن همینجور روابطش خودشون تعریف می‌کنن. بنابراین در این مقوله مسئله منافع ملی و تعریف منافع ملی خیلی مهمه. ببینید جناب چرنگی، جمهوری اسلامی به منافع ملی اعتقاد نداره. جمهوری اسلامی به منافع امت اسلامی اعتقاد داره. و این امت اسلامی یک موجود سیال شترگاف پلنگیه که هیچ کس نمیدونه این امت اسلامی چیه. اونا میگن که یکی از اعوان و انصار جمهوری اسلامی گفته بوده که برای ما سوریه از خوزستان بیشتر اهمیت داره. خب این معنی امت اسلامیه. موقعی که یک حکومتی که در چارچوب جغرافیایی ایران حداقل محدود از نظر سیاسی، بعد این چنگالای خودش به لبنان و عراق و سوریه و یمن هم میندازه، بعد توی ذهن رهبران جمهوری اسلامی به سوریه میگن عمق استراتژیک ما. یعنی واقعا اینا در ذهنشون یک امپراتوری ورای ایران رو دارن ترسیم میکنن. خب نه وسایل این همچین حکومتی رو دارن. خودمون میبینیم که هر روز اسرائیل روزی 20 بار پرواز میکنه و تو سر حکومت جمهوری اسلامی میزنه و سپاهشون رو با بمبارون میکنه و پناهگاهاشون از بین میبره و میکشهشون. صدا ازشون در نمیاد، برای اینکه به هیچ وجه قابلیت اینه که حضور نظامی مؤثر در کنار مرزهای اسرائیل داشته باشن ندارن. خب ببینین، این حکومتیه که در ایران سر کاره، قابلیت تعریف منافع ملی ایران رو نداره. کسی حکومتی که قابلیت تعریف منافع ملی ما رو نداشته باشه، قابلیت پیدا کردن مقطع مشترک اون منافع رو با دیگران نداره. نه در رابطه با آمریکا، در رابطه با ابوظبی هم نداره، در رابطه با روسیه هم نداره، در رابطه با انگلستان هم نداره. منافع ملی ما به این دلیل داره به تاراج میره که حکومتی سر کاره که به منافع ملی اعتقاد نداره. من نمیدونم به چه زبونی دیگه رهبرانی حکومت بود. خودشون هم میگن این چیزی نیست که من بخوام افشاگری بکنم، در اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کلمه ایران وجود نداره. کلمه ایران رو از شعارهایی که از رژه های صبحگاهی ارتش حذف کردن. کلمه ملی خمینی، اگه خمینی بشه در یک جمله تعریفش کرد، دشمنی و تضاد هیستریک با نهادهای ملی و مفاهیم ملی و ایران باستانه.
یعنی اگر میداش آقای کنگلو مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همونطور که جمهوری اسلامی ایران هست، آیا این مشکل رو حل میکرد؟ یا اینکه یک حکومت پنهان هم نکرده، گفته ما یک حکومت اسلامی دینی هستیم و منافع ملی، آقای خمینی روز اول هم گفت ملیگرای کفره و ما دنبال برافراشتن بیرق اسلام هستیم در سراسر جهان. به نظر میرسه که اون چم که با انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، حتی در همین استکهلم، در نیویورک، در تورنتو، در جاهای مختلف، شما میبینید الان در تورنتو سینه میزنن، دستای سینه زنی در همین استکهلم، در نیویورک و جاهای مختلف، شما در تورنتو بودید دیدید و جاهای مختلف، یه همچه هدفی داشته حکومت ایران. دنبال منافع ملی مردم ایران نیست، یعنی یک دور جهان وطنی مذهبی هست. این رو خیلی روشن هم تعریف میکنن، اسمش گذاشتن تاریخ بیداری اسلامی. اشکال این موضوع کجاست؟
اشکال این موضوع برای اینکه به جای اینکه من آینده نگری کنم، برمیگردم به عقب به شما میگم که همین تفکر در حکومت اتحاد جماهیر شوروی ببینید چه اشکالی ایجاد کرد. حکومت اتحاد جماهیر شوروی یک ایدئولوژی جهان وطن داشت، مرزهای خودش رو به رسمیت نمیشناخت و واقعا سودای جهانگیری داشت و اقتصادش قابلیت اینه داشت که یک همچین تفکری، یک همچین ایدئولوژی رو تغذیه بکنه و نه سردمداران اون حکومت واقعا از اون پیچیدگی لازم برای حکومت جهانی برخوردار بودن. حالا حکومت جمهوری اسلامی که یک مینیاتوری، یک کارتونی از اون اتحاد جماهیر شوروی و تفکر و سودای جهانگیری داره، حتی خودش رو نمیتونه جمع کنه، حتی نمیتونه مردم خودش رو سیر بکنه و این آینده مختوم کسانی هست که ایدئولوژی‌های جهان وطنی دارن. این موجود سیال باید در نهایت برای اینکه بتونه خودشو تغذیه بکنه، باید خودشو در اون محدوده‌ای که دنیا به رسمیت میشناسش خودشو محدود بکنه، بعد دنیا حاضر باش تعامل بکنه.
آقای فشندی، من اون نکته رو گفتم، بیداری اسلامی از این ور هم به نظر میرسه که اعتماد به نفس حکومت از این بابت هم دچار لرزش شده یا نشده، شما به ما خواهید گفت. چرا که آقای محمد جواد ظریف تکیگاه خودش قرار داده در گفتگو با هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و گفته که ما حضور 7000 ساله داریم در منطقه خلیج فارس و جاهای دیگه. یعنی به نظر میرسه هر جایی که به قول امروزی ها کم میارن اهل حکومت در تهران، به تاریخ ایران و فرهنگ ایران رو تکیگاه خودشون قرار میدن. و یک نکته ای هم در این گفتگوها اشاره کرده که من فکر میکنم نشوندنده اثرات این تحریم هاست. گفته مهمترین کاری که میشه کرد برای پایین آوردن تنش اینه که جنگ اقتصادی متوقف بشه. تفسیر شما رو میشنویم راجع به آنچه که حکومت ایران و هدفهای حکومت ایران.
بله، به نکته درستی اشاره کردید. در واقع در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی هرگاه که اعتماد به نفس بالا داشته و احساس میکرده که دست بالا رو داره، در واقع ما میشدیم امت اسلامی، ایران میشد بخشی از ام الغرای جهان اسلام و آقای خامنه‌ای هم میشد ولی امر مسلمین جهان. اما هر موقعی که کم میارن، هر موقعی که در موضع ضعف قرار میگیرن، اون وقت هستش که به یاد ایران میفتن و میهن اسلامی و میهنگرایی. و آقای خامنه ای هم به گفته مثلا فرض کنید که بی بی سی و بقیه رسانه هایی که به جمهوری اسلامی نزدیک هستن میشه رهبر ایران. و این چیزی هستش که همونجوری که دکتر گنگرلو اشاره کردن مختص ایران نیست دیگه. همونجوری که دکتر گنگرلو به درستی اشاره کردن، خب جمهوری اسلامی در واقع کاریکاتوری هست از اتحاد شوروی با اون ایدئولوژی جهان وطنش. به قول مارکس در کتاب 18 برومر میگه که تاریخ دوبار تکرار میشه، بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی. و در واقع جمهوری اسلامی کمدی همون تراژدی اتحاد جماهیر شوروی هست. اگر شما دوران استالین رو مرور بفرمایید، خب استالین به شدت ضد میهن پرستی بود و بسیاری از ارتشیان در واقع ملی روسیه رو پاکسازی کرد وقتی ارتش سرخ رو ایجاد کرد پیش از جنگ جهانی دوم. اما در جنگ جهانی دوم تا کم آورد رفت سراغ بعضی از افسرانی که و ژنرال هایی که مغلوب شده بودن و شروع کرد حتی به دستگاه های پروپاگاندای خودش مثل سینماگران و غیره که فیلم های میهنی بسازن در مورد شخصیت های تاریخی، احساسات ملیگرایی خلاصه تقویت بکنن. این خاصیت حکومت های جهان وطن هست که هر موقع کم بیارن میرن سراغ ملیگرایی. و دلیلش هم این هستش که حکومت های ایدئولوژیک جهان وطن به شکل یک انگل، به شکل یک پارازیت، مثل یک انگلی که وارد بدن بشه از خون و مواد غذایی اون بدن تغذیه میکنه تا خودش رو قوی بکنه و گسترش بده. حکومت ایدئولوژیک هم چنین رفتار میکنن. ما در آخرین جلسه که با مقامات آمریکایی داشتیم در فرشگرد، من عرض کردم که جمهوری اسلامی ایران رو مصرف میکنه، کانسیوم میکنه، یعنی در واقع از اعتبار ایران، از فرض کنید منابع و ثروت های ملی، حالا نفت بشه هر چیز دیگه، تخصص ایرانی ها استفاده میکنه برای بست اون ایدئولوژی خودش. و حتی درک و خوانش درستی از تاریخ هم نداره. برای مثال، مثلا من دیدم بعضا کسایی که میخوان به جنبه جهان وطنی و ایدئولوژی صادرات انقلاب، صدور انقلاب جمهوری اسلامی جنبه ملی هم بدن یا رنگ ملی هم بزنن، اشاره میکنن که فرض کنید در دوره‌های مرزهای امپراتوری ایران به مدیترانه رسیده. شما اگه تاریخ ایران درست مطالعه بکنید میبینید دقیقاً در همون دوره‌هایی که امپراتوری ایران بیش از حد گسترش پیدا کرد به مرزهاش به مدیترانه رسید، دقیقاً دوران‌های فروپاشی بود. آخرین بارش یه مثالش عرض می‌کنم، در دوران امپراتوری ساسانیان خسرو پرویز در واقع اون کشورگشایی‌های بیهوده و بی‌حساب کتابی کرد که تا نزدیکی در واقع قسطنطنیه کنستانتینوپل اون زمان رفت و تا مدیترانه رسید. نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش فروپاشی امپراتوری بود و حمله اعراب و در واقع فاجعه ملی که بر ما اتفاق افتاد. این است که می‌بینید بله، در موضع ضعف قرار گرفته جمهوری اسلامی و مثل اون انگلی که از بدن میزبان تغذیه میکنه، میخواد از اعتبار ایران تغذیه بکنه و بیشترین فشار هم جمهوری اسلامی قم مردم رو نداره. بیشترین فشار همینه که شما فرمودید، ترجمه این که جنگ اقتصادی رو متوقف بکنید این است که ما به دلار معتادیم، ما و آقازاده هامون به دلار معتادیم و اگه این روند ورود دلار مختل بشه، ما مثل معتادی که از مواد مخدر محروم مونده تمرکز خودمون رو از دست میدیم، اعتماد به نفس خودمون رو از دست میدیم، پس به داد ما برس. اینه که میگم جمهوری اسلامی در ضعف، باید فرصت استفاده کنه.
آقای کنگلو به تاریخ ایران اشاره کردن، الان ایران در یک وضعیتی هست بدون هیچ تعارفی، مستقیم غیر مستقیم با عینک های مختلف، هر چی که فکر کنیم، چشم ها به هم از حکومت ایران و هم از مخالفان حکومت ایران اکثرا چشم به اقدامات آمریکا بستن و متحدان آمریکا. یعنی در ایران یک سخن پرزیدنت ترامپ باعث موج تازه اقتصادی میشه، روی سفره مردم کازرون و بوشهر رو ساری هم اثر میذاره. و اقدامات دیگه ای که هست، حرفای دیگه و سخنان دیگه. این رو با توجه به این، اگر چون این هست، ایران رو الان شما چطور ارزیابی میکنیم؟ وضعیتی که داره ایران به چه درجه ای رسیده؟ آیا همونی که حکومت ایران میگی که ما چنان اقتدار داریم که آمریکا از ما حساب میبره، یا پرزیدنت ترامپ حتی میگه با این همین حکومت هم ایران میتونه به یک حکومت، به یک وضعیت قدرتمندی برسه و فلان و بقیه حرفا، چه هست؟ ایران رو چطور شما میبینید؟
ایران یک کشوری بسیار از نظر استراتژیک، از نظر منابع زیرزمینی، از نظر منابع انسانی و از نظر تاریخی و فرهنگی کشوری بسیار غنی و ثروتمند. اینو همه دنیا میدونن، دوست و دشمن اینو میدونن. آقای ترامپ هم در موارد مختلف به این مسئله اشاره کرده. آقای ترامپ به احتمال خیلی زیاد موقعی که میگه با این حکومت هم میتونیم ما کار بکنیم، منظورش این هست که در نهایت اون اعتقادی که ایشون به ملت ایران داره و به مردم ایران داره باعث میشه که مردم ایران اون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. ولی تا اونجایی که در رابطه با اون مسئله که شما گفتین که واقعا ترامپ یا توی امریکا یک کسی میاد سر کار که اثر میذاره روی مثلا شهر کازرون یا وضعیت اقتصادی مناطق دورافتاده ایران، این ناشی از وضعیت جهانیه که اقتصاد دنیا الان به خودش گرفته و کسانی که سعی میکنن به دور خودشون دیوار بکشن و خودشون رو از نظر فرهنگی، از نظر پوشش، از نظر تفکر از دنیا جدا بکنن، و نه تنها جدا بکنن بلکه با دنیا سر تخاصم دارن و با همه سر دشمنی دارن، یه دونه دوست از میون 198 کشور دنیا ندارن، اونا واقعا این پیام جهانی بودن اقتصاد و سیاست و توریسم و فرهنگ و تکنولوژی و علم دنیا رو درک نکردن. اینا در واقعا لازم نیست من روی این موضوع تاکید بکنم، این کاملا واضحه که جمهوری اسلامی به علم اعتقاد نداره، برای اینکه ماهیت ضد علمی داره. علم اصلا جمهوری اسلامی رو نمیتونه تبیینش بکنه، نمیتونه تعریف بکنه که چطور در دنیای قرن 21 یک حکومتی به این عقب افتادگی و واپسگرایی میتونه توی یک کشوری مثل ایران سر کار باشه. البته یه شرایط تاریخی به این نتیجه ما رو رسونده، ولی ماهیت جهانی که شما اشاره کردین بهش یه ماهیت غیر قابل انکاره. مثل این میمونه که حرکتی که جمهوری اسلامی میکنه مثل اینه که یه کسی سوار یه قطاریه که داره از شرق به غرب میره و این عدم قابلیت دیدن سرعت این قطار باعث میشه که این درست بر علیه حرکت قطار بدوه. این دویدنش یک عمل واقعا مذبوحانه است. در نهایت اون آدم فریادکنان و زجه‌کشان به طرف مقصد نهایی اون قطار خواهد رفت.
آقای فشندی، اگر بخواییم به طور کوتاه به ما بگید برای برون رفت از اوضاع کنونی چه برنامه‌ای دارید برای ساختن آینده بهتر برای مردم ایران و نسل‌های آینده، و اینکه چگونه و چرا باید مردم به شما و این برنامه اعتماد کنن چه خواهید؟
بله، من اگه بخوام برنامه فرشگرد رو به صورت خیلی خلاصه و در واقع تصویر کلی بیگ پیکچر عرض بکنم خدمت بینندگان، در واقع سه محور یا سه استوانه داره. محور اصلی و نخست در واقع ارتباط با شبکه‌های محلی براندازی و گسترش اونها در داخل ایران هست و خروجیش هم خب می‌بینید این همه در واقع فیلم‌ها و عکس‌هایی که از نافرمانی مدنی در داخل ایران به صورت روزانه و هفتگی میرسه، مثل شعار نویسی، برافراشتن پرچم شیر و خورشید و کشف حجاب و دیگر روش‌هایی که در واقع مردان و زنان ایرانی مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی گسترش میدن، اینها همه زمینه ساز حرکت‌های مثل میدان میلیونی و حرکت‌های گسترده‌تر خواهد. این زمینه نخست است که ما به صورتی که اینا رو داریم آرشیو می‌کنیم، بایگانی می‌کنیم و گزیده‌هاش رو در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی در واقع پخش می‌کنیم، به شبکه‌های ماهواره‌ای هم هر از گاهی می‌فرستیم، منتها بعضن شبکه‌های تحول‌خواه خب حالت بایکوت و در پیش گرفتن و پخش نمی‌کنن. این از این. و در واقع محور دوم اون چیزی هستش که ما می‌گیم در واقع ارتباط با پژوهشگران و همچنین دولت‌های خارجی برای جلب حمایت مردم ایران. همونجوری که خود شما می‌دونید در سیاست آمریکا به خصوص علاوه بر دستگاه‌های دولتی در واقع یک سری پژوهشکده‌هایی هستند، تینک تنک‌هایی هستند که اینها تأثیر بسیار زیادی دارند بر در واقع سیاست خارجی دولت آمریکا. با اینها تماس بگیریم و همچنین با دولت آمریکا، فقط هم آمریکا نیست، در اروپا هم شاخه داریم که اونها هم دارن تلاش خودشونو میکنن. و در واقع این هم محور دوم است. محور سوم اون چیزی هستش که ما اسمش رو گذاشتیم ایجاد همگرایی و توافق میان اپوزیسیون. توافق به این معنی که قرار نیستش که گروه های اپوزیسیون فرض بکنید که هویت خودشون رو بذارن کنار و همه عضو یک تشکل بشن، این چیز مطلوبی نیست. در ما دنبال این هستیم که در واقع یک توافقی بهش برسیم، در این حال که هر گروه هویت خودشو و پیشینه خودشو و اون پرچم خودشو حفظ میکنه.
یعنی در حال حاضر با تشکل ققنوس های در این زمینه اقداماتی انجام شده یا در همین شکلی خود شما اشاره کردن؟ خیلی کوتاه.
شاهزاده رضا پهلوی و همچنین خود دکتر کنگرلو هم که اینجا تشریف دارن میتونن توضیح بدن، بارها تاکید داشتن که در واقع ققنوس رو از مسائل سیاسی یک مقدار جدا نگه دارن و به همین دلیل هستش که گفتن بیشتر
آیا شدنی است یک تشکلی امروزه؟
حالا اون دیگه باید خود دکتر گنگلو پاسخ بدن، من جسارت نمی کنم، ولی اینجور که در واقع اعلام شده و هدف هست، حالا تا حد ممکن ققنوس رو به جنبه های پژوهشی و آکادمیک منحصر بکنن و کمتر سیاسی باشه و بیشتر برای در واقع آینده ایران، چون عمده برنامه‌هایی که ققنوس داره می‌ریزه در عمل در جمهوری اسلامی که خب من فکر نمی‌کنم شدنی باشه، جمهوری اسلامی همونجوری که جناب دکتر کنگرلو فرمودن در واقع اصلا سازگاری با علم نداره برنامه‌اش.
اجازه بفرمایید کمتر دو دقیقه وقت داریم در این زمینه اگه توضیحی هست آقای کنگرلو، ولی به نظر می‌رسه که ققنوس آرام آرام به طرف عرصه سیاسی و فعالیت سیاسی داره نزدیک میشه. از
همونطوری گفتم ققنوس 14 تا بخش داره، یکی از بخش‌های ققنوس بخش سیاست و روابط بین‌المللی تحت سرپرستی دکتر عطا هودشتیان. بنابراین ما کار سیاسی نمی‌کنیم، ولی علوم سیاسی یک قسمت از علومه و ما سیاست رو به شکل آکادمیک تحلیلی، به شکلی که قابل ارائه توی مجلات معتبر علمی دنیا باشه، ارائه می‌کنیم. ولی در عین حال ما بخش اقتصاد هم داریم که اقتصاد هم خودش مقدار زیادی سیاسی، محیط زیست هم داریم که میتونه جنبه های سیاسی داشته باشه در محیط زیست، انرژی و پزشکی، تمام اینا. البته ما از قسمت سیاسی کاری تمام بخش های مختلف اون کار تحقیقاتی بخش های مختلف اون احتراز میکنیم و دوری میکنیم، ولی اینو باید به شما بگم که ما شبکه فرشگرد رو یک واقعا یک اتفاق مبارک و میمونی میبینیم و این جوان ها واقعا باعث افتخار ما هستن با این انرژی و با این بینشی که دارن و من واقعا دست دوستی رو به اینا به طرف
بسیار. فقط یه خیلی کوتاه بفرمایید، آیا شما هدفتون این هست که نتیجه پژوهشاتون برای حل مسائل ایران هست یا انتشار در نشریات علمی؟ چون به هر حال کاری در ایران هست.
در کنفرانس های خودمون، در مصاحبه خودمون این نتایج رو به زبان فارسی صریح برای مردم ایران ارائه میدیم. ما معتقدیم که نتیجه، با وجود این که ما گروه غیر سیاسی هستیم، نتیجه تحقیقات ما موقعی که به گوش و چشم مردم ایران برسه اثر بسیار بسیار عمیقی در بالا بردن سطح توقعات و مطالبات مردم ایران داره که نتیجه نهاییش سیاسیه.
بله قطعاً چنینه. و تعریف کار سیاسی هم آقای کنگرلو به نحوی تعریف کردن، تعریف دیگری هم داره قطعاً بدون هیچ تردیدی و که در برنامه‌های آینده حتماً خواهیم پرداختیم. سپاس بسیار از شما آقای الله یار کنگرلو در نیویورک و همینطور سپاس بسیار از شما آقای شروان فشندی مهمان دیگر در نیویورک. و سپاس از شما بینندگان گرامی به خاطر همراهی تا این لحظه. به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستی‌تان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.